الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از این که وارد مسئله 19 بشیم، راجع به جواز اکل از بیوت افرادی که در آیه شریفه ذکر شدند، شبهه‌ای که هست اینه که نسبتش با صحیحه زید شهام و موثقه سماعه که فرموده لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه عموم من وجهه، چون آیه شریفه می‌فرماید که جائز است اکل از بیوت پدر یا مادر یا عمو یا عمه و امثال اینها مطلقا، چه تیب نفس داشته باشن چه نداشته باشن. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه هم میگه که اکل مال مردم بدون تیب نفس حرامه. چه مصداق اکل از بیوت این افرادی که در آیه شریف ذکر شدن باشند یا نباشند؟ مورد افتراق آیه جاییست که اکل از بیوت مذکورین در آیه باشه با طیب نفس اینها واقعا. آیه میگه جائزه، لا یحل مخالف اون نیست. مورد افتراق لا یحل هم که میگه حرام تصرف بدون اذن غیر اکل از بیوت این مذکورین در آیه است. مورد اجتماع هم اکل از مذکورین از بیوت مذکورین در آیه است بدون طیب نفس. خب بعد از تعارض و تساقط اطلاقین گفته میشه که باید رجوع کنیم به عمومات. عمومات میگه ظلم و عدوان حرامه. خب شامل اکل از بیوت این مذکورین در آیه میشه بدون رضای اینها، و شک کم کنیم مقتضای استصحاب عدم رضایت اینهاست. و ارتکاز عقلایی هم همینه که تصرف مطلقا در مال غیر بدون اذنشون حرامه. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ینهی عن الفحشاء والمنکر والبغی. بله، هم کرده به ایتای ذی‌القربی، هم کرده به غصب ذی‌القربی، هم کرده شما خوبی کنید به ذی‌القربی، هم نکرده ذی‌القربی را که به زور بیان خونه شما کن فیکون کنن. آیات دیگر لا تعتدو و امثال ذالک است. جوابهایی ممکنه داده بشه از این اشکال. جواب اول اینه که گفته میشه که موضوع رئیسی در هر خطابی مهمه در نسبت سنجی. قیود حکم در نسبت سنجی لحاظ نمیشه. موضوع رئیسی آیه شریفه اکل از بیوت آبا و امهات و امثال هم هست و این اخص مطلق از موضوع موثقه سماع و سعی زید شهاب که تصرف در مال غیر است. نسبت عموم خصوص مطلق بین الموضوعین رئیسیین. مثال بزنیم برای اینکه بحث روشن بشه. مثلا در صحیحه حلبی داره سألته عن بول السبی قال تصب علیه الماء. خب این که نداره تصب علیه الماء مرتین، داره تصب علیه الماء. صحیحه حسین ابن ابوالعلا میگه سألته عن البول قال صب علیه الماء مرتین. موضوع رئیسی رو حساب کنیم، یکی مطلق بوله، یکی بوله سبیه. بول سبی اخص از بوله دیگه. موضوع رئیسی در صحیح حلبی میشه بول سبی که اخص. ولی اگر ما قیود حکم رو حساب کنیم، خب نسبت اون منوت میشه. چرا؟ یعنی که ما از اطلاق تصب علیه الماء کفایت غسل مرتن رو فهمیدیم. پس اطلاق صحیح علوی میگه یک بار آب ریختن در بول سبی کافیه. صحیح ابوالعلا میگه دو بار آب ریختن لازمه، اما اعم از بول سبی و غیر سبی. نسبت میشه عموم منوج دیگه. خوب دقت کنی، اگر در نسبت سنجی بین دو خطاب موضوع رئیسی را باید نگاه کنیم، ببینیم این موضوع رئیسی اخص از اون موضوع رئیسی دیگر است یا نه. خب صحیحه حلبی میگه که سألته عن بول السبی قال تصب علیه الماء. موضوع رئیسی بول السبی است، یعنی موضوع و اصلی در خطاب بول السبی است. اخص مطلق از موضوع رئیسی در صحیح حسین بن ابوالعلا که داره سألته عن البول قال صب علیه الماء مرتين، چون موضوع رئیسی در صحیح حسین بن ابوالعلا مطلق بوله، در صحیح علوی بول السبیه. بول السبی اخص از مطلق بول دیگه. اما اگر نسبت بین دو خطاب رو به لحاظ مجموع قیود دو خطاب حساب کنیم، خب نسبت میشه عموم منوج دیگه. چرا؟ برای اینکه مورد افتراق بول السبی تصب علیه الماء اینه که دوبار آب بریزیم. اگر دوبار آب بریزیم تصب علیه الماء دیگه متعلق امر دیگه، متعلق دیگه. آقا اگر خطاب اینجور بود که سب الماء علی بول السبیه متهران، خطاب دیگه میگفت سب الماء مرتین علی البول متهران المتهرا. خوب دقت کنید، اگر خطاب اینجور بود المتهرا سب الماء علی بول السبی، المتهرا سب الماء مرتین علی البول، نسبت میشد اون منوج دیگه. چون المتحر و سب الماء علا بول سبی به اطلاقش میگه که سب الماء مرتن واحد متحر است، نست که نیست، اطلاق است. هر کجا منشأ تعارض بین دو خطاب اطلاق این دو خطاب بود، خب نسبت میشه عموم من وجد دیگه، تعارض بین الاطلاقین میشه دیگه. سب الماء على بول المتحر هو سب الماء على بول السبی، خب این به اطلاقش میگه سب الماء مرتا واحده کافی است، نست که نیست، چون مورد دیگری دارد سب الماء مرتین على بول السبی. خب سب الماء مرتین على بول السبی که تنافی ندارد با صحیح حسین بن عبد العلا، تنافی بین این دو خطاب ناشی از اطلاق این دو خطاب. صحیح حسین بن عبد العلا اگر اطلاق نداشت نسبت به بول سبی، یا صحیح حلبی اگه اطلاق نداشت که میگفت سألته عن بول السبی قال تصب علیه الماء، که بگوید یک بار آب ریختنم مطهر است، که با هم تعارض نمی کردن. تعارض به خاطر اینه که اطلاق صحیحه حسین ابن عبدالعلا شامل بول سبی میشه و اونم میگه تصب علیه الماء مرتین، و اطلاق صحیح علبی هم که میگه تصب علیه الماء اقتضا می کند که یک بار آب ریختن مطهر باشد، با هم تعارض کردن. نسبت میشه عموم منوت، در حالی که اگر بگیم مهم ملاحظه موضوع رئیسی است در دو خطاب، موضوع رئیسی در صحیح حلبی بول السبی، موضوع رئیسی در صحیح حسین بن عبدالعلا بوله، بول السبی اخص مطلق از بوله دیگه، ما به این نگاه نمی کنیم که اطلاق تصب علیه الماء در صحیح حلبی منشأ تعارض شد. مورد افتراق یعنی موردی که با هم تعارض ندارند، معنای مورد افتراق رو دقت کنید، یعنی موردی که با هم تعارض ندارند، این است که بول السبی رو دوبار آب بریزیم، با هم تعارضی ندارند. صحیح حلبی که میگه تصب علی الماء دوبار شستن که به طریق اولا متحر است. آقا اجازه بفرمایید، تصب علی الماء به اطلاقش میگه یک بار کافی است، قابل تقیید نیست. اگر یک دلیل خاصی بود، آقا اجازه بفرمایید، اگه دلیل خاص آمد گفت سألته عن بول السبی قال تصب علی الماء مرتین، شما این صحیح علوی رو تعقیب نمیزدید؟ نمیگفتید این صحیح علوی که میگه سالت و ان بول سبی قال تصب علی الماء در مقام بیان نیست نسبت به کفایت مره یا مرتین؟ تعقیب میزدید؟ اطلاق تصب علیه الماء میگوید یک بار آب ریختن کافی است، اطلاقش میگه یک بار کافی است، و الا اگر میگه مرتین اطلاق نداشت میگفتید یک بار آب ریختن کافی است. پس اطلاق تصب علیه الماء در صحیح علوی منشأ تعارض شد. هر کجا اطلاق دو حدیث منشأ تعارض بشه، لولا این نکته‌ای که مطرح میشه که ما باید ملاحظه موضوع رئیسی بکنیم، اگه این نکته تمام نشه، خب اطلاق دو حدیث اگر منشأ تعارض باشه نسبت میشه عموم من وجد دیگه، چون هر اطلاقی قابل تغییره. شما میتونید تصب علیه الماء را در صحیح علوی بگید تصب علیه الماء مرته، یا میتونید صحیح حسین بن عبدالعلا رو بگید که تصب علیه الماء مرته فی البول غیر بول السبی. مورد افتراق که میگیم یعنی موردی که با هم تعارض ندارن، تعارض بین این دو خطاب ناشی از اطلاق این دو خطاب. روشنه؟ بله؟ حالا اشکال چیه بفهمه؟ آقا ما کی گفتیم؟ ما میگیم تصب علیه الماء اگه بخواید بگید یک بار کافی است، میگه نتمسکو به اطلاق صحیحت الحلبی دیگه. و الا نت که نیست در کفایت سب مرتن واحده. آقا همینی که من میگم بگو تصب، نه این عرض من ببین درسته یا نه، عبارت رو عوض نکن. من اجازه بفرمایید، من عرضم اینه که تصب و علیه الما اطلاقش میگه یک بار کافیست، و الا اگر نس بود معناش اینه که اگر یک روایت دیگهی می آمد می گفت سألته عن بول السبی قال تصب علی الما مرتین، با این صحیح علبی که می گفت تصب علی الما باید میگه تعارض به تباین داشت، در حالی که هیچ کسی اینو نمیگه. میگه خب اون تصب علی الما به اطلاق میگوید دوبار لازم نیست، نص خاص اگر بگوید بول السبی دوبار آب ریختن لازم است تغییر میزنیم اون اطلاق را. هر کجا منشأ اختلاف بین دو حدیث اطلاق این دو حدیث باشد، این معنیش اینه نسبت عموم وجه. فقط ادعایی که در مقابل این بیان میشه اینه که نه اگر نباشد این نکته که گاهی مرحوم استاد ادعا میکردند و مرحوم آیسد در ملاحق اقتصادنا مطرح کرده و فی الجمله قبول کرده که موضوع رئیسی اگر اخص بود در یک خطاب مقدم می شود بر خطاب دیگر، اگر این نکته تمام نشه بله هر کجا تعارض ناشی از اطلاق دو حدیث باشه میشه نسبت عموم وجه دیگه، چون هر کدوم قابل تغییده، اطلاقش قابل تغییده، میشه عام منوج. فقط ادعای این آقایون رو باید بررسی کنیم. خب موضوع بول السبی اخص مطلق از موضوع البول، خب ولی این کافیه؟ خب مدعا اینه که بله همین کافیه، عرف موضوع رئیسی رو نگاه میکنه، وقت گفته میشه که در این آیه همینه، موضوع رئیسی در آیه اکل من بیوت المذکورین فی الآیه است. اطلاق حکمش میگه اکل جائز است مطلقا، سواء مع طیب نفسها اولا او بدون طیب نفسهم، ولی موضوع رئیسیش اخص مطلق است از موضوع رئیسی در صحیحه زید شهام و موثقه سماعه که تصرف در مال غیر است. مال لا یحل مال المسلم، یعنی مال التصرف فی مال المسلم، این موضوع رئیسی است. حکمش این است که لا یحل الا بطیبت نفسه. ما این مبنا رو قبول نداریم، ما میگیم نه عرفاً موضوع رئیسی اخص باشه کافی نیست، تمام قیود خطاب رو باید در نسبت سنجی لحاظ کنیم. بله قبول داریم، قبول میکنیم، هیچ ابایی هم نداریم بگیم نسبت بین صحیحه حلبی سألته عن بول السبی قال صب علیه الماء با صحیحه حسین ابن عبدالعلا سألته عن البول قال تصب علیه الماء مرتین عموم من وجه، چه اشکالی داریم؟ ملتزم میشیم، عرف اینا نسبت عموم من وجه میدونه، تعارض ناشی از اطلاق این دو حدیث. آقا حکم که سب الماء علیک حکم نیست، آقا متعلق تصب چیه؟ سب الماء، سب الماء حکمه؟ سب الماء علیه مطهرون و مطهرون حکمه؟ سب الماء علیه مطهرون، این سب الماء مطلقه، سب الماء ولو مرتن واحده متعیرون، این قابل تغییده، پس این اطلاق قابل تغییده، این اطلاق تعارض کرد با اطلاق سألتو عن البول قال تصب علیه الماء مرتین که شامل بول سبی میشه، در بول و سبی که آیا یک بار آب بریزیم کافیست یا کافی نیست، اطلاق صحیح علوی میگه کافیست، اطلاق صحیح حسین ابن علا میگه کافی نیست. تعارض و تساقط ها.
متحریت مدلول التزامی امره. وقتی امر میکنی که آب بریز منو پس متحر این نجس بوده، اینا متحر مدلول التزامی
میشه. آقا اطلاق متعلقه دیگه، اطلاق صبح علیه الماء اقتضا میکنه که فاحت مرتن واحده رو. خب اطلاق قابل تغییره. خب تعارض میکنه با اطلاق سهل تو انلبول که شامل بول سبی میشه، اون اطلاق هم قابل تغییره به غیر بول سبی. تعارض داشتید از این دو اطلاق؟ من نمیدونم گیر کجاست.
اما اینجا موجب تعین یک فرد، چون متحریت بین اقل و اکثر که معنا نداره، هم یه بار هم دو بار.
امر صبح علیه الماء اطلاقش اقتضا میکنه یک بار شستن کافی باشه دیگه. اینو که قبول داری
یک بار، نه فقط کافی باشه
یک بار. ببخشید، تعین یک بار یعنی کمتر از یک بار هم میخواستید کافی باشه؟
نه، یعنی دو بار دیگه.
ببخشید آقا، اون که تعین نمیگن که، یعنی صبح یک بار شستن کافی است، لا به شرط از زیاده. آقا سب الماء مطهران، یک سوال میکنم جواب بدید. به اطلاقش میگه کفایت مرتن واحده رو یا به نصوصیت؟ اینو جواب بدید. به اطلاق میگه دیگه، تمام شد دیگه، اصلا هر جور فرق کنه به اطلاق ثابت شد. به اطلاق سب الماء مطهران ثابت کردی یک بار سب کافی است. ما یه مثال زدیم، بنا نبود که تو این مثالم گیر بکنید.
استاد این مثال یکیش موضوعش متأخر البول، یکیش متأخر البول سبیه.
آه، موضوع رئیسی داری شما نگاه میکنی. بول. خب. بس. چه بکنم؟ مجبورم میکنید یه مثال دیگه بزنم. میخواستیم این بحث ها رو زود رد بشیم. آقا در بحث قتل خطایی یه بحثی هست، این مثال رو خوب گوش بدید دیگه، شما رو به وجدانتون خوب گوش بدید دیگه، اشکال به حد اقل برسه. صحیحه یه بحثیه که آیا قاتل خطایی از قاتل خطعی از دیه ارث میبره یا نه؟ آه یه کسی زد پدرش رو اشتباهاً کشت، خب حالا یا خطا محض یا خطا شبه عمده دیه تعلق میگیره به این قتل. بعد این قاتل میگه خب ما دو تا برادریم، نصف دیگه برا منه دیگه، مادرم که نداریم، نصف دیگه مال منه، نصف دیگه مال برادرم. آیا قاتل خطایی از دیه ارث میبره؟ از غیر دیه که ارث میبره، از سرمایه پدر که ارث میبره، از دیه. مورد بحث، خوب دقت کنید. یک صحیحه محمد ابن قیس مفادش اینه که القاتل لا یرث من الدیه، القاتل لا یرث من الدیه. خوب دقت کنید، این یه خطاب، القاتل لا یرث من الدیه. یک صحیحه محمد ابن قیس دومی داریم میگه القاتل خطئاً یرث. پس چی شد مثال؟ برید روایت رو در وسائل شیعه جلد 26 صفحه 32 و 33 ملاحظه کنید. نقل به مضمون دارم میکنم. یک صحیحه محمد ابن قیس میگه القاتل لا یرث من الدیه، صحیحه دیگه میگه القاتل خطئاً یرث. خب موضوع رئیسی در القاتل و خطعن یره چیه؟ قاتل خطعن. اخست مطلق از موضوع رئیسی در خطاب القاتل و لا یرث من الدیه. اونی که میگه موضوع رئیسی اخست بود مقدم میشه بر اون خطابی که موضوع رئیسیش اعمه، میگه خب تخصیص میزنی القاتل و لا یرث من الدیه، ولی این موضوعش اخست بود، میگه القاتل و خطعن یرث مطلقا من الدیت او غیرا، اطلاق داره دیگه. اما ما چی میگیم؟ اتفاقا مرحوم استادم تو اینجا همین مطلب رو فرمودن، با اینکه نظرشون این بود که موضوع رئیسی رو باید نگاه بکنیم، اینجا قبول کردن. حالا غفلت از مبنا بوده هرچه بوده پذیرفتن، رجوع کردن به ذهن عرفیشون که آقا نسبت اون من وچه. اطلاق القاتل و خطعن یرث میگه یرث و من الدیه، نفی که نیست، اطلاق تعارض میکنه با اطلاق اون سیه دیگر که میگفت القاتل و لا یرث و من الدیه، او شامل قتل خطایی هم میشه. پس اطلاق القاتل و لا یرث و من الدیه شامل قاتل خطایی میشه، فهو لا یرث من الدیه. اطلاق القاتل و خطعن یرث شامل ارث از دیه میشه. نشأت تعارض من اطلاق الروایتین نسبت اون من وجهه، تعارضا تساقطا در مورد ارث قاتل خطعی از دیه، این دوتا خطاب با هم تعارض میکنن. با اینکه موضوع رئیسی در القاتل و خطعن یرث اخست مطلقه، چون موضوع رئیسی القاتل و خطعنه دیگه، اخست مطلقه از موضوع رئیسی در اون سیه دیگر که میگم القاتل و لا یرث من الدیه. ولی ما نمیاییم بگیم موضوع رئیسی اخست بود پس در مورد قاتل خطعن عمل میکنیم به این روایتی که میگه القاتل و خطعن یرث مطلقا، نه، تعارض به عموم من وجه میکنن. پس این مثال که اشکال نداره، خوبه؟ خیلی. پس فقط مناقشه در مثال میکردید که اون مناقشتون هم درست نبود. حالا این بحث مهمیه ها. مرحوم آقای خویی هم در اول خمس دیگه، من با اشاره صحبت میکنم دیگه، بس ذکر مثال ها، در بحث تعلق خمس به اراضی مفتوحه و انوطن نگاه کنید، اونجا اومده موضوع رئیسی ها رو نسبت سنجی کرده. ولی به نظر ما نه، چرا فقط موضوع رئیسی؟ ما هم به موضوع های رئیسی کار داریم، هم به موضوع های حاشیه‌ای. ما میگیم تمام قیود در خطاب رو باید نگاه کنی. بله، یه مورده که اون منشأ شده بعضیا دنبال این فکر موضوع رئیسی بیفتن. میدونید اون مطلب چیه؟ اون مطلب اینه که مشی فقها این بود، مثلا اگر یه خطابی بیاد بگه لا یجب اکرام العالم، یه خطابی بیاد بگه اکرم عالم العادل، مشی فقها ها این بود، میگفتن موضوع این اکرم العالم العادل چیه؟ اخست، تخصیص میزنیم لا یجب و اکرام العالم را. با این که منشأ اختلاف بین این دو اطلاق امر به اکرام عالم عادله، اطلاقش اقتضا میکنه وجوب را. خب میتونیم بیاییم بگیم اکرم العالم العادل اطلاقش که اقتضا میکنه وجوب را مراد نیست، حمله بر استحباب بکنیم، اما فقها این کار رو نمی کنن. ظهور اطلاقیست دیگر، ظهور اطلاقی است و الا میتونست بگه اکرم العالم العادل و ان ترکته فلا بعثه. اطلاق اکرم العادل اقتضاء وجوب کرد، اطلاق این خطاب منشأ تعارض شد. حالا این مثال منشأ شده آقایون بگن با اینکه اطلاق این خطاب اکرم العالم العادل منشأ تعارض شده، ولی چون موضوع رئیسیش اخص مطلقه، عرف موضوع رئیسی رو نگاه میکنه. اطلاق اکرم در مورد عالم عادل اقتضاء وجوب میکنه. اینجور نیست که بیاد اطلاق اکرم را حمله بر استحباب بکنه به قرینه لایجب و اکرام العالم. حالا این مثال رو به آقای زنجانی بگید. آقای زنجانی میگه نه، همچنان معلوم نیست که اکرم العالم العادل مقدم باشه بر لایجب و اکرام العالم. تابع قرائن خاصه، ولی خب این خلاف مشهور فقها است. مشهور فقها همین کارو میکنن، اکرم العالم العادل رو حمله بر وجوب میکنن. اما باز به نظر ما فرق میکنه با این مثالایی که زدیم. ما یک وقت از اطلاق حکم میخواییم یک مطلبی رو استخراج کنیم مثل اکرم العالم العادل، خب اینجا بگید عرف جمع موضوعی را مقدم میکند، نگاه به اطلاق حکم نمیکند، ولو بتواند اکرم العادل را هم اکرم العالم العادل را حمله بر استحباب بکند، این کار را نمی کند چون موضوع اخص است. اما این ربطی نداره به بحث امروز ما. ما میگیم موضوع، ولیکن فقط موضوع رئیسی نه، تمام قیود موضوع. ما اینو میگیم تمام قیود موضوع رو باید لحاظ کنیم. ولذا این جواب اول از تعارض آیه با روایت درست نیست. جواب دوم، بله اکرم العالم لا تکرم الفاسق، عام من وقت چند دیگه موضوع رئیسیه که عالمه که فاسق نسبتشون عموم من وقت. جواب دوم، خوب دقت کنید، اینه که گفته میشه آقا درست نسبت بین آیه و روایت عموم من وجه قبول، آیه میگه یجوز الاکم بیوت المذکورین فی الآیه مطلقا سواء معتی به نفس مملا، روایت هم میگه لا یجوز التصرف فی مال الغیر الا به طیبت نفسه سواء کان اکلا من بیوت الآباء والامهات و نوهم املا. اما یک قانونی است در عامین منوش و اون قانون اینه، اگر از تقدیم یکی از دو عام منوش بر دیگری الغاء عنوان او لازم بیاد، اون خطاب دوم مقدم باید بشه بر خطاب اول تا الغاء عنوانش پیش نیاد، میشه کنت. مثال کل شیء یتیر فلا بأس به بوله، خب این نسبتش با اغسل صوبک من اول ما لا یکل لهم چیه؟ نسبتش چیه؟ عموم من وجه دیگه. تیر اعم است از پرنده حلال گوش و حرام گوش، میگه لا بأس به بوله. اغسل صوبک من اول ما لا یکل لهم، بول حیوان حرام گوش رو میگه نجس عام از اینکه تیر باشه یا غیر تیر. در تیر حرام گوش تعارض میکنن به عموم من وجه. اما گفته میشه که آقا اگه اغسل صوبک من اول ما لا یکل لهم مقدم بشه بر کل شئ یتیر، اولا یعنی کل شئ یتیر و کان حلالا فلا بأس به بوله، عنوان یتیر لغو میشه. چرا؟ برای اینکه هر حیوان حلال گوشتی ولو تیر نباشه بولش پاک، عنوان تیر لغو میشه. تیر حلال گوشت بولش پاک است، تیر دیگه چه خصوصیت داره؟ گوسفندم که حلال گوشت بولش پاک، غیر سیر هم حلال گوشت باشه بولش پاکه دیگه. حذرن من الغاء عنوان تیر، میگیم کل شیء یتیر مقدمه، حتی پرنده حرام گوشت هم باشه بولش پاکه. چون اگه اینو نگیم الغاء عنوان تیر لازم میاد. و این کبرا درسته؟ حالا تطبیقش بر ما خواه. گفته میشه که اگر بگید معیار طیب نفس مالکه، خب اکل از بیوت مذکورین در آیه چه خصوصیتی داره؟ اکل از بیت دشمن هم حلاله. یه دشمنیه، نانجیب نیست، میگه دشمنت هستم اما بیا منزل ما هر چی میخوایی بخور، اما دشمنی ما هم محفوظه. چه خصوصیتی دیگه داره؟ اکل من بیوت آبائکم ابنا امهاتکم اعمامکم. اگه بخواد لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفس مقدم بشه بر این آیه، دیگه این آیه عنوان اکل من بیوت آبائکم و امهاتکم میشه لغو، الغا عنوان لازم میاد. چون الغا عنوان میخواییم لازم نیاد، اولا میشه کنسته در این که طیب نفس در اکل از بیوت اینها معتبر نیست. این وجه خوبه، اما ما یه اشکالی کردیم به این وجه. اشکال ما بد نیست، گوش بدید. با یه مثال، امروز مثال فقهی زیاد زدیم، انشاءالله مفید باشه و مراجعه هم بکنید به این موارد مثال. خلاصه مثال رو عرض کنم، گاهی عنوان به لحاظ حکم کلی لغو میشه ولی خطاب لغو نیست. یعنی عنوان خصوصیت دیگه پیدا نمی کنه اما خطاب عرفاً بیفایده نیست. این ضابطه‌ای که گفته شد ما قبول داریم، اما در جایی که الغاء عنوان موجب لغویت خطاب بشه، اما جایی از الغاء عنوان میشه اما خطاب لغو نیست. مثال بزنم، روایت میگه لا بأس بسجدة على القرطاس. خب این نسبتش با لا تسجد الا على ما الا على الارض او ما نبت من الارض ولا یؤکل ولا یلبس چیه؟ عموم من وجه دیگه. لا بأس بسجدت علی القرطاس ولو از پنبه گرفته شده باشه، اطلاق داره دیگه. چه قرطاسی که از پنبه گرفته باشه یا از کتان یا از خاکره چوب، خاکره چوب ما نبت من الارض ولا یوکل ولا یلبس. اما کاغذی که از پنبه یا کتان گرفته شده باشه، نه، ما نبت من الارض هست ولیکن یوکل و یلبس. اطلاق لا بأس بسجدة على القرطاس میگه این کاغذی که از پنبه یا کتان گرفته شده سجده برای صحیحه. اطلاق لا تسجد الا على الارض او ما نبت من الارض من غیر ان یؤکل او یلبس میگه سجده بر این صحیح نیست. بعضیا مثل آی خویی، آی تبریزی رضوان الله علیه ما، برای اینکه الغای عنوان قرطاس نشه گفتن آقا کاغذ بگم منو از پنبه از کتان باشه، برو سجده کن. حالا دستمال کاغذی کاغذه یا نه این اختلافیه. آیه خویی آیه تبریزی میگن این کاغذه، آیه سیستانی میگن من قبول دارم کاغذ اگه از پنبه و کتان باشه اب نداره، به خاطر این نکته الغای عنوان نشه، ولی دستمال کاغذی عرفاً کاغذ نیست. خب حالا ما گفتیم نه آقا، اینجا الغاء عنوان لازم میاد اگر ما قید بزنیم. میگیم لا بأس بالسجدت علی القرطاس، مگر قرطاسی که از پنبه یا کتان گرفته شده باشه. القا عنوان قرطاس لازم نیست، چون قرطاس لازم نیست که، هر چیزی که از اجزاء مثلا زمین یا از اجزاء چوب یا از اجزاء برگ درخت باشه سجده بر او صحیحه، چه قرطاس باشه چه قرطاس نباشه. القا عنوان میشه اگر تقیید بزنیم لا بأس بالسجدت علی القرطاس را، کاغذ پنبه‌ای یا کتانی رو ازش خارج کنیم، اما لغو نمیشه این خطاب. چرا؟ شاید امام با این بیانشون ناظر به یه قضیه خارجیه بودن، دیدن قرطاس هایی که بوده در اون زمان از اجزای چوب گرفته میشده، میگن الان هم همینجوره، متعارف در کاغذ اینه که از اجزای چوب و برگ درخت میگیرن، صرف نمیکنه پنبه بیان با پنبه کاغذ درست کنن، با کتان کاغذ درست کنن، اینا گرون در میاد. خب شاید امام برای اینکه لغو نشه میگیم ارشاد کردن به یه قضیه خارجیه که بابا لا بأس بالسجدت علی القرطاس، شما میدونیم این قرطاس ها از اجزاء چوب گرفته شده، لغو نمیشه که. القاء عنوان قرطاس به عنوان حکم کلی میشه، اما بیان این لغو نیست، ارشاد به اینی که آن قرطاس های موجود از اجزای زمین یا چیزهایی که معکول و ملبوس نیست، از رویدنی های زمین یعنی چوب گرفته شده، این که اشکال نداره. ولو اطلاقش اقتضا میکرد قضیه حقیقه بگیریم، اما تغییرش موجب لغویت نمیشه. خب ما نحنفی هم همینه، شاید آیه اگر تقیید بخوره به فرضتی به نفس، بیان یک قضیه خارجیه در اون زمان باشه که بابا ما که میگیم اکل از بیوت اینها جایزه، چون متعارف اینه که اینا راضی هن. حالا شاهد حال هست، ظن نوعی هست به رضایت اینا، اما این که راضی نباشن این خلاف متعارفه، ولذا این جواب دوم هم درست نشد. ما بله کل شیء یتیر، اونو که نمیشه توجیه کرد، کل شیء یتیر اطلاق داره. جواب سوم که جواب ماست اینه که آقا بعد از انصراف آیه از فرض علم به کراهت مالکین، کنه و آیه گفته یجوز الاکل من بیوت هاولا ما عدم العلم به کراهتهم، اینو عرف ذمیمه بکنه به لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، جمع میکنه، عرف جمع میکنه، میگه یه حکم واقعی داریم، تصرف در مال غیر بدون طیب نفسش حرام واقعی است، آیه شریفه در فرض عدم علم به کراهت مالکین تجویز کرده اکل از بیوت این افراد را که در آیه ذکر شدن، اینو هم میکنه بر جواز ظاهری. ما به نظرمون این جمع عرفیه، از آیه جواز ظاهری میفهمیم، اینم ثمرم داره ها، اگه اول رفتی خونه دایید غذا خوردی، بعد دایید که اومد گفت اینجا چی کار میکنی؟ میگم آخه تو دایی ما هستی، اومدم خونتون، او بیوت اخوالکم، میگه برو همون اشتباهی که کردیم ما خواهرمون رو دادیم به بابات بستمونه دیگه اینجا پیدات نشه. بنابر جواز واقعی زمانم ندارم، من ضامن نیستم، جواز واقعی دیگه، اما ما به جمع عرفی گفتیم جواز ظاهریه، یعنی باید بگی دایی راضی نبودی ما نهار بخوریم خونت؟ میگه نه خیر که راضی نیستم. میگم خب بیا اینم پولش. ضامنم دیگه. جواز ظاهری یعنی کشف خلاف شد. دایی راضی نبودی تو خونت نماز خوندم؟ پس معلوم میشه واقعا حرام بوده نماز تو خونه تو، جواز ظاهری داشته. باید ببینیم نماز در مکان مقصوب ان جهلن بالغصب صحیحه یا باطله، که آی خویی میگفت باطله. این خلاصه عرض ماست در جمع بین آیه و روایت. بعد از انصراف آیه از فرض علم به کراهت، عرف جمع عرفی میکنه، میگه آیه میگه در فرض عدم علم به کراهت جائزه، این جواز میشه جواز ظاهری. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.
نسبت از اون منبع در اومد دیگه، مثلا
تپوش نیست، چطور تپوش نیست؟